ساعت 16 به وقت تهران شنوندگی مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه سوم شهریور سال 1398 خورشیدی برابر با 25 آگوست سال 2019 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرهاد سلمانیان.
با سلام شنوندگان گرامی، نخستین نشست کاری رسمی سران گروه 7 قدرت اقتصادی جهان روز یک شنبه در شهر بیاریتز فرانسه آغاز شد. موضوع عمده نشست سه روزه این گروه اختلاف‌های تجاری است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پیشتر گفته بود که گروه 7 در این نشست به بحران‌های ایران، سوریه، لیبی و اوکراین نیز می‌پردازد. در ماه‌های اخیر گزارش‌های درباره تلاش فرانسه برای میانجیگری و کاستن تنش میان ایران و آمریکا منتشر شده است. یک روز پیش از ورود رهبران گروه 7 به فرانسه، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سفری به پاریس با رئیس جمهوری فرانسه گفتگو کرده بود. در حاشیه دومین روز نشست گروه 7 در شهر بیاریتز فرانسه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا دیدار کردند. بنابر گزارش‌ها خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و تجارت میان دو کشور پس از ترک اتحادیه از موضوع‌های گفتگوی این دو سیاستمدار بوده است. در این بین رئیس جمهوری آمریکا از توافق تجاری تازه‌ای با بریتانیا خبر داد. اسرائیل میگوید به هدف‌های مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران و شبه نظامیان شیعه حامی آن در سوریه حمله کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این اقدام را عملیاتی گسترده توصیف کرده. او در صفحه توییترش نوشته عملیات اسرائیل برای جلوگیری از حمله نیروی قدس و شبه نظامیان شیعه انجام گرفت. ژنرال رونن مانلیس سخنگوی ارتش اسرائیل با تایید حمله به اهدافی در حومه دمشق گفت نیروی قدس سپاه پاسداران در حال تدارک برای حمله‌های پهپادی به شمال اسرائیل بود. گیتی پورفازل وکیل بازنشسته دادگستری از امضا کنندگان بیانیه 14 نفری زنان برای استعفای رهبر ایران و گذار از جمهوری اسلامی بازداشت شد. شهلا انتصاری دیگر امضا کننده نامه نیز عصر پنجشنبه بازداشت شده بود. تاکنون نیمی از امضا کنندگان بیانیه بازداشت شدند. روز شنبه جبهه ملی ایران با صدور بیانیه ای اعلام کرد نهادهای امنیتی گیتی پورفازل عضو کمیسیون حقوقی و شورای مرکزی جبهه ملی ایران را بازداشت کردند. این سازمان سیاسی ملی‌گرا در بیانیه خود به پیشینه پژوهشی گیتی پورفازل و فعالیت حقوقی او در دفاع از متهمان سیاسی اشاره کرده است. در این بیانیه آمده سرسختی گیتی پورفازل علیه بیقانونی حاکم باعث خشم نهادهای امنیتی شده است. بیانیه 14 کنشگر حوزه زنان در ایران در میانه مرداد ماه منتشر شده و به تبعیض جنسیتی نیز اعتراض کرده بود. داریوش اسدزاده بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون در سن 96 سالگی در خانه خود درگذشت. او مدتی قبل در بیمارستان بستری شده بود. این بازیگر در دهه‌های 40 و 50 خورشیدی در بیش از 50 فیلم سینمایی نقش ایفا کرد. او پیش از انقلاب 1357 ایران را ترک کرد و پس از چند سال اقامت در آمریکا به ایران بازگشت. داریوش اسدزاده متولد اول آذر ماه 1302 در کرمانشاه بود. او در سن 20 سالگی وارد عرصه بازیگری شد و سالها در مقام بازیگر، نویسنده و کارگردان در تئاتر تهران فعالیت کرد. آخرین فیلم داریوش اسدزاده حکایت دریا به کارگردانی بهمن فرمان‌آرا بود.
ممنون از همکارم فرهاد سلمانیان که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتان میکنیم. نگاهی داریم به نشست گروه 7 و مسائلی که در ارتباط با ایران در این نشست مطرح است. حمله اسرائیل به مواضع نیروهای ایرانی در نزدیکی دمشق را پی می‌گیریم. به موضوع افزایش فشارها بر فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران می‌پردازیم. نامه 11000 نفر برای پایان حصر میرحسین موسوی، همسرش خانم رهنورد و آقای کروبی رو در پی میگیریم. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. نشست رسمی سران گروه هفت صبح امروز در شهر ساحلی بیاریتز فرانسه با میزبانی امانوئل مکرون شروع شد. روز شنبه رهبران آمریکا، بریتانیا، آلمان، کانادا، ژاپن، ایتالیا و اتحادیه اروپا وارد شهر بیاریتز شدند و چندین نشست دو جانبه برگزار کردند. همکارم جمشید زند که این خبر رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست تا به جزئیات بیشتری در این زمینه بپردازیم.
سلام به شما. نشست امروز که پشت درهای بسته شروع شد صبح امروز و مذاکرات و بحث‌های اصلی هم در این نشست رسمی روز یکشنبه صورت می‌گیره، مهمترین مسئله وضعیت اقتصاد جهانی هست که سران هفت کشور ثروتمند جهان جمع شده در اونجا و نگرانی از رکود اقتصادی در کشورهای پیشرفته. در چند هفته اخیر گزارش‌های متعددی منتشر شده درباره آغاز رکود اقتصادی در آمریکا که در سال آینده، یعنی در سال 2020 میلادی، که همزمان میشه با انتخابات ریاست جمهوری در اون کشور. در این حال جنگ تجاری بین پکن و واشنگتن هم که در هفته‌های اخیر با وضع تعرفه‌های بیشتر بر صادرات چین با آمریکا شدت گرفته و اقدامات تلافی جویانه چین تأثیرش رو بر بازارهای جهانی گذاشته. امروز سران گروه هفت بیشتر در این مورد این موضوع صحبت کردن در صبح و بعد از ظهر هم ادامه میدن که بتونن راه‌هایی پیدا بکنن که به نوعی از رکود اقتصادی جلوگیری بکنن، اما هنوز معلوم نیست که بتونن به نتیجه برسن و توافقی در این مورد به دست بیاد. موضوع دیگری هم که در نشست امسال به چشم میخوره مشکلاتیه که رهبران گروه هفت در کشورهای خودشون با اونها روبرو هستن. آنچنان که به گفته فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، این مشکلات سبب شده که میزبان این نشست فرانسه از صدور بیانیه نهایی منصرف بشه.
آلمان در وضعیت سیاسی خاصی هست چون دوره زمامداری و صدارت عظمای خانم مرکل رو به پایانه و در نتیجه وضعیتی است که بینابینی هست. ایتالیا در وضعیت سیاسی آشفته‌ای است. در اتحادیه اروپا قرار برکسیت سخت اتفاق بیفته، یعنی انگلستان بدون قرارداد روز 30 اکتبر اتحادیه اروپا رو ترک بکنه. آقای ترودو در کانادا در یک وضعیت سیاسی خاصی هست که مشکلاتی رو داره در درون در ارتباط با یک پرونده فساد و باید با شرایط دشوار انتخاباتی روبرو بشه. مجموعه این عناصر هست که این نشست رو تا اندازه زیادی پرتنش کرده و آقای مکرون که میزبان این نشست هست از همین الان اعلام کرده که اعلامیه نهایی در کار نخواهد بود.
گروه های مخالف در روز شنبه و امروز یک شنبه هم تظاهراتی برگزار کردند در مخالفت با اجلاس سران که طبق معمول هر سال گروه های طرفدار محیط زیست، گروه های ضد جهانی شدن، این گونه تظاهرات مفصل و گسترده رو برگزار می کنند.
تا الان چه مسائل دیگه‌ای در حاشیه و در نشست رسمی مطرح شدن؟
مسئله که میشه خیلی کوتاه به اونا اشاره کرد، شرکت مجدد روسیه در این گروه هست که حدود 5 سال پیش به دلیل اشغال شبه جزیره کریم از این گروه خارج شد. آقای ترامپ گفته که خوب میشه روسیه هم برگرده و دوباره گروه 8 بشه، ولی اروپا و بقیه اعضا مخالفت کردن و روسیه امسال و احتمالا سال آینده هم شرکت نخواهد کرد. موضوع بعدی آتش سوزی در جنگل های آمازون و شرایط اقلیمی هست که حتی آقای ماکرون پیشنهاد داده که جامعه جهانی باید وارد عمل بشه برای مهار کردن آتش سوزی بی سابقه در جنگل های آمازون. اما موضوعی که بیشتر به شنوندگان ما ربط داره مسئله ایران هست که در دو روز اخیر در نشست‌های حاشیه‌ای، در گفتگوهای حاشیه‌ای مطرح شده چگونگی برخورد با ایران، چگونگی حفظ توافق هسته‌ای و برجام. فرانسه مدت هاست تلاش میکنه، آقای ماکرون به ویژه رئیس جمهور اون کشور، که به نوعی میانجیگری بکنه بین ایران و آمریکا و از تنش‌ها در خلیج فارس مقداری کم بکنه. تا الان تلاش‌های مختلفی انجام شده و گفتگوهای شده. آخرین خبرم این است که آقای ترامپ قبل از اجلاس به خبرنگاران گفت که توافقی در این زمینه صورت نگرفته، چون یک نهار دو ساعت هم داشتن با آقای ماکرون و سر ایران صحبت شده و هیچ پیام مشترکی از طرف گروه هفت به ایران برده نخواهد شد، ولی آقای ترامپ استقبال کرده که آقای ماکرون هم میتونه با ایران وارد گفتگوهایی بشه، ادامه بده به گفتگوهاش تا از این تنش‌ها کاسته بشه، ولی هیچ توافقی بر سر این که با ایران چگونه رفتار بشه و چه موضع اتخاذ بشه تا الان اعلام نشده.
ممنون از جمشید زند که ما رو در جریان آخرین خبرهای نشست رسمی سران گروه هفت قرار میداد. اما همونطور که همکارم هم اشاره کرد، خبرگزاری‌های فرانسه و آسوشیتد پرس گزارش دادن که امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در جریان نهار کاری روز شنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جزئیات طرح خود برای کاستن از تنش‌ها با ایران را برای وی توضیح داده. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا در مورد تلاش‌ها برای میانجیگری و حل اختلافات میان ایران و آمریکا به رادیو فردا گفته:
دونالد ترامپ پیشتر به فرانسه اخطار داده بود که در رابطه با ایران از جانب آمریکا صحبت نکنید، ولی آقای ماکرون در این مورد تلاش‌هاشو کرده، طرحی رو مورد مطالعه قرار دادن، ولی امکاناتی که موجود بین دو کشور یعنی ایران و آمریکا طرف‌های اصلی این تنش، امکانات محدودی است. بنابراین میشه تصور کرد و بعضی از گفته‌هایی که در حاشیه این مذاکرات مطرح شده حاکی از این است که فرانسوی‌ها پیشنهاد می‌کنند آمریکایی‌ها تحریم نفتی علیه ایران رو در مورد هند و چین بردارن و یا اجازه بدن یک خط اعتباری، یعنی فعال کردن اونچه که راهکار مالی برای تجارت با اروپا ازش یاد شده ایجاد بشه، که البته این میتونه متکی به دلار هم باشه. اروپا کلن طرفدار حفظ توافق اتمی با جمهوری اسلامی است و تلاش میکنه که این توافق رو نگه داره. نگرانی عمده این است و این نگرانی شاید آمریکایی‌ها به نوعی دارند، ولی نه در حد اروپایی‌ها و نه با اون طبیعت، که ایران در طول دو هفته آینده قدمی رو که گفته برمی‌داره، سومین مرحله کاهش تعهداتش در قبال برجام، در حدی باشه که اروپا دیگه نتونه پشتیبانی خودش از برجام ادامه بده. یعنی اگر جمهوری اسلامی اعلام بکنه غنی‌سازی با غلظت 20% آغاز کرده و یا اینکه تعهداتش در مقابل توافق اتمی پروتکل الحاقی کاهش داده و غیره، اینجاست که آقای دونالد توسک وارد معرکه میشه و میخواد با برداشتن قدم‌هایی، هرچند این قدم‌ها بزرگ نباشه، شرایطی فراهم بکنه که جمهوری اسلامی از برداشتن قدم بلند خودداری بکنه. اینجا میتونه نقطه مشترک باشه بین اروپا و آمریکا.
سخنان رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی رو میشنیدید و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
همکنون که مذاکره بین آقای ماکرون رئیس جمهور فرانسه و با دیگران هست، باید اولین کاری که بکنن، آقای ماکرون مسئولیت داره که اولین چیزی که بخواد برای مذاکره حقوق بشری، ایشون به خاطر منافع دولت فرانسه و دولت‌های دیگه فقط مسائل جزئی یا مسائل موشکی رو مطرح میکنن، در صورتی که خلاف ملت ایرانه و ایشون اگه با آقای جواد ظریف صحبت میکنن با دولت ایران صحبت میکنن نه با ملت ایران. ملت ایران آزادی حقوق بشر را میخواد، بعد مذاکرات دیگر هم بکنه. اولین شرطش اینه.
انگلیس بسیار کار زیرکانه‌ای کرد و باعث شد که این نظام اسلامی 8 ثانیه دعا کنه ای کاش این کشتی ما هم اونجا میموند. دیگه شده بازی موش و گربه وضعیت این کشتی. اینجاست که این حرف پدر نظام این اسلامی خمینی میگفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند میفهمی. حالا اینجا ببینیم آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند یا نظام دیکتاتوری اسلامی هیچ غلطی نمیتواند بکند. کشتیتون، کشتی ما ایرانیا، پول ما ایرانیا رو توی اقیانوسا، تو دریاها به باد می. این سرمایه ما ایرانی هاست.
جناب آقای ظریف، شما در سوئد دو قسمت از صحبتاتون مضمونش این بود که 73% مردم ایران پشتیبان نظام هستن و در انتخابات رأی دادن و دو اینکه کشورهای خلیج فارس و احیانا آمریکا و اسرائیل دنبال تجزیه ایران هستند و میگن ایران is too big. خب ما فرض بر این میذاریم که شما واقعا صادق هستین در این صحبت که البته عکسش قبلا ثابت شده، بیاید به این سوال فقط جواب بدید، چرا شما میترسید از برگزاری یک انتخابات آزاد که هر کسی و هر گروهی بتونه کاندید بشه و به کاندید مورد نظرش رأی بده؟
من خودم شخصا برای آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران احترام قائلم که دارن سعی میکنن در این آشفت بازار یک کشتی را یک جوری نجات بدن، به ساحلی برسانن. ولی میخواستم عرض کنم این وضعیتی که الان از نظر روانی، اقتصادی، فرهنگی در جامعه ما به وجود آمده است، این آرامش نیست، این حالت تسلیم است. این حالتی است که طوفان، مردم نمیخواستن طوفان بیاد که آمده است، ولی منتظرن که ببینن چه بر سرشون خراب میشود. چون اگر تحریم ها وضعیت کنونی ادامه پیدا کند، در ماه ها سال های آینده وضعیت فاجعه باری خواهند داشت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
دمشق و بیروت شب پرخبری را پشت سر گذاشتند، در حالی که اسرائیل از حمله به مواضع نیروهای ایرانی در نزدیکی دمشق خبر داد. حزب الله و ارتش لبنان هم میگویند دو پهپاد اسرائیلی در حومه جنوبی بیروت که مرکز حزب الله است سقوط کردند. همکارم ایلیا جزیری که این خبرها رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. ایلیا، ماجرای سقوط پهپادهای اسرائیلی در جنوب بیروت چیه؟
شاید ابتدا شب گذشته نیمه شب ساعت 2:30 بود به وقت محلی، مردم زای صدای انفجار بزرگی شنیدند. بعد اخبار زد و نقیزی منتشر شد تا اینکه مشخص شد تو دو پهپاد اسرائیلی سقوط کردند که یکی از این پهپادها منفجر شده. گفته میشه، یعنی مقام های حزب الله میگن این پهپاد بمب‌گذاری شده بوده و آسیب رسونده به مرکز رسانه حزب الله و به تعدادی از ساختمان های اطراف، که تصاویرش هم منتشر شده در بعضی از رسانه ها. حالا ماجرا از چه قرار بود و این پهپادها آیا بمب‌گذاری شده بود یا نه مشخص نیست، چرا که ارتش لبنان گفته پهپادهای جاسوسی بودن که سقوط کردن و یکیشون منفجر شده. خبرگزاری دولتی لبنان گفته 3 تن در این حادثه زخمی شدن. مسئول اطلاع رسانه حزب الله گفته و پاسخ سختی به اسرائیل خواهیم داد و قرار هست حسن نصرالله امروز در این باره سخنرانی کنه. بعد از این حادثه بود صبح امروز و تا ظهر هواپیماهای اسرائیلی در ارتفاع پایینی بر فراز بیروت پرواز میکردن.
مقام‌های رسمی لبنانی آیا در این باره سخنی گفتن؟
بله، وزیر دفاع لبنان گفته سخن گفتن در این باره زود هنگام. سعد حریری نخست وزیر لبنان گفته پرواز این دو پهپاد بر فراز بیروت نقض قطعنامه 17-01 که شورای امنیت سازمان ملل متحد از همون قطعنامه‌ای که پایان داد به جنگ 33 روزه سال 2006 که میان حزب الله و میان اسرائیل بود. میشل اون رئیس جمهور لبنان گفته این اتفاق نشان از این داره که اسرائیل اهدافش ستیز جویانه هست. و وزارت خارجه لبنان هم اعلام کرده به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت خواهد کرد.
چه خبری از بمبارون جنوب دمشق پایتخت سوریه توسط اسرائیل منتشر شد؟
سخنگوی ارتش اسرائیل ساعتی پیش با خبرنگارا صحبت کرده، گفته که نیروهای از سپاه قدس داشتن آماده می شدن تا پهپادهای رو به پرواز بیارن و اسرائیل یا نیروهای اسرائیل رو هدف قرار بدن. برای همین حمله هوایی صورت گرفت و این مواضع نیروهای سپاه قدس بمبارون شد. ارتش اسرائیل میگه تلفات داشت و تعدادی کشته بر جای گذاشت این حملات. در مورد کشته ها اخبار زد و نقیض هست. البته قبلش بگم که خبرگزاری های رسمی سوریه گفتن پدافند هوایی با اکثر موشک هایی که شلیک شد مقابله کردن و اونها رو سرنگون کردن. این خبرگزاری دولتی سوریه میگن. دیدبان حقوق بشر سوریه میگه در این حمله دست کم 2 تن از نیروهای حزب الله و 1 نیروی ایرانی کشته شدن. اما محسن رضایی از فرماندهان سپاه پاسداران ایران به خبرگزاری ایلنا گفته هیچ نیروی ایرانی کشته نشده.
ممنون از ایلیا جزیری. اما خبرهای رسیده حاکی از افزایش فشارها بر فعالان مدنی و روزنامه نگاران در ایران است. در پی بازداشت 12 نفر از فعالان مدنی و سیاسی در مشهد که طی نامه‌ای خواستار استعفای آیت الله علی خامنه‌ای شده بودند، معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی روز جمعه اول شهریور با برانداز توصیف کردن آنان ادعا کرد که در قصد ایجاد ناامنی داشتند. به گزارش ایسنا، به نقل از حسن جعفری معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی، بازداشت این افراد ارتباطی با نامه سرگشاده آنان به رهبر جمهوری اسلامی ندارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم تا چه حد میتوان این ادعای مقام امنیتی استانداری خراسان رضوی را باور کرد. آلان توفیقی:
این ادعا به نظر من به همون اندازه قابل باور هستش که فقیهان حاکم بر ایران همواره گفتن که ما اساساً اینجا زندانی سیاسی نداریم، آزادی بیان و دموکراسی بر کشور حکم فرماست. اگر این ادعاهایی که همیشه مطرح میکنند قابل باور باشه، به طرق اولا اون ادعا هم که افرادی که فقط یک نامه نوشتند و دعوت کردند در واقع حکومت رو به اصلاح امور و پاسخگویی به مطالبات مردم، خب اینها رو بازداشت میکنن و بعد اونها رو بهشون اتهام براندازی و فتنه و اینها میزنن. من فکر میکنم که برای مردم کاملا مشخصه در واقع این ادعاها قابل باور نیست. اون چه که مقامات امنیتی اطلاعاتی خراسان رضوی در مورد بازداشت شدگان این نامه‌های 14 امضایی گفتن، تنها بهانه‌ای هستش که با اون میخوان افکار عمومی رو تحریف بکنن و بازداشت اینها هیچ مجوز قانونی نداره، کاملا غیر اخلاقی و غیر شرعی هم هستش. در ثانی، بازداشت این افراد، این گروه های 14 امضایی در زمان های مختلف، شهرهای متفاوت و توسط مراجع گوناگون اتفاق افتاده. مثلا خانم گیتی پورفاضل همین دیروز در واقع تازه مشخص شد که بازداشت شده. بنابراین به نظر نمیاد که این ادعاها در واقع محلی از صداقت درش وجود داشته باشه و این ادعاهایی هم که گفتن مثلا اینها خواستن فتنه جدید در آستانه انتخابات برپا کنن یا براندازی بکنن، مضحکه. واقعا افرادی که نه از لحاظ سنی و نه از لحاظ موقعیت سیاسی و وابستگی به گروه، اصلا وابستگی نداره اینها به گروه‌های مختلف، تنها حلقه اتصال اینها همین نامه بوده که امضا کردن و در اون صراحتا خواستن آقای خامنه‌ای در واقع استعفا بده و بهبود شرایط کشور رو فراهم بکنه. اینها رو بازداشت کردن فقط به همین بهانه، اما امروز این ادعاها رو مطرح میکنن تا بلکه بتونن افکار عمومی رو روش اثر بذارن.
طی همین یکی دو روز اخیر دست کم 2 نفر از روزنامه‌نگاران ایران هم حکم‌های سنگینی دریافت کردند. از طرف دیگه محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، گفته که به نظر میرسه رهبران جمهوری اسلامی از تنش موجود در خلیج فارس که خودشون از عاملان تشدید اون هستن، به عنوان سرپوشی برای سرکوب بیشتر مردم ناراضی و جامعه مدنی استفاده میکنه. آیا به راستی میتونیم ارتباطی بین این دو مسئله در نظر بگیریم؟
واقعیتش رو بخواید، در جمهوری اسلامی یک بخشی از نیروهای امنیتی و حلقه‌های تندرو که اتفاقا به بیت رهبری هم نزدیک هستند و میتوانند در فضاسازی و یا در واقع اتفاقاتی از این دست مثل بازداشت این امضا کنندگان نامه‌های 14 امضایی یا احکام سنگینی که برای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران اخیراً صادر شده نقش داشته باشند، اینها از دوران جنگ 8 ساله به عنوان یک دوران رویایی و آرمانی همیشه یاد میکنن. میگن در اون زمان خب شرایط جنگی بود، ما به راحتی میتونستیم روزنامه ها رو ببندیم، افراد رو بازداشت بکنیم، سربنیست بکنیم، سرکوب بکنیم و کسی هم نتونست صداش در بیاد. چرا؟ چون یک بهانه‌ای بود، مثل اینکه مثلا ناامنی هست، جنگ هست و مواردی از این دست. الان هم بعدشون نمیاد یک سری از همین لایه‌های تندرو که اتفاقا تصمیم گیرنده هم هستن بعضن، یک فضایی ایجاد بشه مثل همین ناامنی‌هایی که مثلا در خلیج فارس هست، نمیدونم به کشتی ها حمله میشه یا مثلا اتفاقاتی از این دست، تلاش بکنن که یک کارهای رسانه‌ای با قابلیت انعکاس بین المللی به وجود بیاد که در سایه اون اتفاقات، سرکوب هایی که در داخل داره اتفاق میفته، مثلا شما نگاه بکنید یک وبلاگ نویس فقط برای یک سری نامه هایی که در این وبلاگش منتشر میکرده 23 سال حکم زندان گرفته، یا خبرنگار روزنامه شرق 10 سال زندان گرفته. خب این آقایون وقتی که میان در صحنه بین الملل ادعا میکنن که ما رعایت حقوق بشر میکنیم، زندانی سیاسی نداریم، خب اگر خبر مهمتری از این خبرها نباشه، همواره توسط خبرنگاران و افکار عمومی بین المللی در مورد این اتفاقات سوال خواهد شد که آقا چرا مثلا شما دارید 23 سال زندان میدین، 10 سال زندان میدین. ولی اگر خبر ناامنی باشه، خبرنگاران و رسانه‌های بین المللی اول و ابتدا و به صورت کلی بیشتر به اون ناامنی‌ها و مسائلی از اون دست می‌پردازن. بنابراین به نظر من منطقی به نظر میرسه که افرادی در جمهوری اسلامی قصد داشته باشن به منظور تحت تأثیر گذاشتن فضای بین المللی یک همچین اتفاقاتی رو سناریو سازی بکنن برای اینکه بتونن در داخل اون سرکوب و خفقان رو راحت‌تر برقرار بکنن.
گفتگویی بود با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
وبسایت کلمه روز شنبه نامیه 11000 شهروند ایرانی را منتشر کرد که از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستند به حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی پایان دهد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
پس از آنکه جمعی از مشاوران میرحسین موسوی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نسبت به سلامت رهبران معترض به نتایج انتخابات 88 هشدار دادند و خواهان رفع حصر سریع از میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شدند، وبسایت کلمه روز شنبه نامه‌ای 11000 نفر از شهروندان ایرانی را منتشر کرد که آنها نیز از حسن روحانی خواستند به حصر رهبران جنبش سبز پایان دهد. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس:
همونجور که مشاهده میشه از همه اقشار هستن، از سیف‌های مختلف، از جانبازان، از آزادگان، از افراد فعال مدنی و اساتید دانشگاه، طیف وسیع و متنوعی هستن و ویژگی همه این هستش که خواستار پایان دادن به این وضعیت غیرقانونی و این جلوه اقتصادی که در کشور وجود داره.
به گزارش وبسایت کلمه، در بخشی از نامه 11000 نفر از شهروندان ایرانی با اشاره به رنج و ظلمی که به گفته آنها بر محصورین رفته، از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستند به حکم وظیفه انسانی و قانونی و همچنین وفای به وعده های انتخاباتی خود برای رفع حصر اقدامی مؤثر انجام دهد. چند قبل هم 7 نفر از مشاوران میرحسین موسوی در نامه‌ای به حسن روحانی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت جسمی موسوی، رهنورد و کروبی خواستار اقدام مؤثر او در تحقق وعده های انتخاباتی اش شده بودند. اردشیر امیر ارجمند:
این نامه خطابش با آقای روحانی است، جهت اینکه آقای روحانی مسئولیت رسمی دارن به عنوان حافظ قانون اساسی، رئیس شورای امنیت ملی و قول‌های انتخاباتی که دادن، اما در این حال خطاب نامه به کل مردم ایران هست و همچنین به حاکمیت هست که باید در مقابل مسئولیتی در این زمینه داره قرار بگیره.
8700 تن از شهروندان ایرانی نیز چند قبل در نامه‌ای به حسن روحانی با اشاره به دفاعیات محمد رضا خاتمی و به گفته آنان آشکار شدن گوشه‌ای از حقایق مستند حوادث سال 88 خواستار انجام اقدام مؤثر برای رفع حصر سران جنبش سبز شدند. در دفاعیات محمد رضا خاتمی، دبیر کل سابق حزب مشارکت ایران، در دادگاه که چند ماه قبل برگزار شد بر تقلب 8 میلیونی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تاکید شده بود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض انتخابات، خواستار ابطال انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شده بودند، اما شورای نگهبان این درخواست را رد کرد. این دو رهبر معترض به همراه زهرا رهنورد از سال 1389 در حصر خانگی به سر می‌برند.
گزارشی بود از وحید پوراستاد.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک،
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان،
درباره تازه ترین آثارشون با خودشون گفتگو میکنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادن، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.